سابقات NBA به حساب میاد.
حبیب روشنزاده، ساعت 7:30 است. در ادامه صبحانه با خبر، بار دیگه با رویا کریمی مجد هستیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر.
با سلام دوباره. ایالات متحده به شدت از انتخاب ایران برای عضویت در کمیته سازمان‌های غیر دولتی در سازمان ملل انتقاد و آن را نگران کننده توصیف کرد. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل روز چهارشنبه خواستار اقدام شورای امنیت برای جلوگیری از نقض قوانین بین‌المللی در سوریه شد. وزارت امور خارجه آمریکا اظهارات سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه مبنی بر اینکه واشنگتن در حال تأمین مالی و هدایت یک تهاجم در اوکراین است را ادعاهایی مضحک خواند. در 3 ماه آینده دولت هند مجموعاً 1,650,000,000 دلار به دهه نفتی خود را به ایران پرداخت خواهد کرد. این مبلغ در 3 قسط 550,000,000 دلاری به حساب ایران واریز خواهد شد. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز چهارشنبه کشتار ارامنه در زمان جنگ جهانی اول را به نوادگان آنها تسلیت گفت و آن را دردی مشترک نامید. پارلمان لبنان در رأی گیری روز چهارشنبه نتوانست رئیس جمهور جدید این کشور را انتخاب کند. هیچ یک از نامزدها نتوانستند دست کم 2/3 آرا را که حد نصاب لازم برای انتخاب رئیس جمهوری است کسب کنند. آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضایی روز چهارشنبه در حکمی سمت غلام حسین اسماعیلی رئیس سازمان زندانها را تغییر داد و وی را به ریاست کل دادگستری استان تهران و رئیس شعبه اول دادگاه تجدید نظر منصوب کرد. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت از تشکیل تیمی برای بررسی وقایع اخیر زندان اوین خبر داد. سخنگوی دولت همچنین از انصراف بیش از 2,400,000 نفر از دریافت یارانه نقدی و درآمد 1200 میلیارد تومانی دولت از این محل خبر داد. آقای حسینی،
خیلی ممنونم از شما. رویا، وعده بعدی ما با شما ساعت 8 برای تازه ترین خبرها در ادامه صبحانه با خبر. و تا ساعت 8 نخست گزارشی درباره افزایش قیمت بنزین و گازوئیل در ایران خواهیم داشت. در گزارش دیگری خواهیم دید که به گفته یکی از معاونان رئیس جمهوری تنها 9% از مردم برای دریافت نکردن یارانه نقدی ثبت نام کردن، یا به عبارتی برای دریافت یارانه نقدی ثبت نام نکردن. سپس بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده خواهیم بود برای ورق زدن روزنامه‌های امروز و همچنین در همراهی فرج سرکوهی مروری بر رخدادهای فرهنگی خواهیم داشت. و در ساعت 7:50 مثل همیشه با بردیا افشین هستیم برای گذری به جهان موسیقی. خبرگزاری مهر روز چهارشنبه اعلام کرد از ساعت 24 فردا شب پنجشنبه 4 اردیبهشت، یعنی در حقیقت امروز پنجشنبه ساعت 12 شب نیمه شب، قیمت بنزین، گازوئیل و CNG رسما اعلام و در جایگاه‌های سوخت این فراورده‌های نفت و گاز عملاً با قیمت‌های جدید عرضه خواهد شد، در حالی که بلا تکلیف‌ها در مورد نرخ‌های جدید بنزین در ایران باعث نگرانی مشتریان و ایجاد صف‌های طولانی در جایگاه‌های سوخت شده. وزیر نفت ایران روز سه‌شنبه 2 اردیبهشت خبر داد که قیمت بنزین در سال جدید هنوز نهایی نشده، اما افزود که بهای بنزین قطعاً تک نرخی هم نمی‌شه. الهه روانشاد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، بیژن زنگنه وزیر نفت ایران در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه اعلام کرد که بنزین تک نرخی نمی شود. این اعلام جدید از سوی بیژن زنگنه در حالی است که برخی رسانه ها پیش از این از تمایل وزیر نفت به تک نرخی شدن بنزین خبر داده بودند. روزنامه شهروند در شماره ی روز یکشنبه خود با اشاره به ابهام مردم در مورد قیمت بنزین نوشته بود برخی از وزرا و مسئولان مانند وزیر نفت موافق بنزین تک نرخی هستند، اما برخی از بنزین دو نرخی حمایت می کنند. خبرگزاری مهر روز چهارشنبه اعلام کرد از ساعت 24 شامگاه پنجشنبه 4 اردیبهشت ماه قیمت بنزین، گازوئیل و CNG رسما اعلام و در جایگاه‌های سوخت این فراورده‌های نفت و گاز عملاً با قیمت‌های جدید عرضه خواهند شد. بیژن حاج محمد رضا رئیس انجمن صنفی جایگاهداران سوخت کشور به خبرگزاری تسنیم گفته است از طریق واحدهای اطلاعات حفاظت جایگاه‌ها متوجه شدیم که ساعت 12 چهارشنبه شب قیمت‌های جدید بنزین اعلام و اعمال می‌شوند. او گفته است که بر اساس این اخبار که روز چهارشنبه رسیده به جایگاه‌ها اعلام کردیم که برای اعمال افزایش قیمت بنزین آماده باشند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه درباره قیمت‌های جدید سوخت گفت که دولت می‌توانست قیمت‌های بالایی برای حامل‌های انرژی تعیین کند، اما به خاطر شرایط تورمی کشور قیمت‌ها با شیب ملایم افزایش می‌یابند که اثر آن بر تورم بسیار کم خواهد بود. با وجود اعلام شیب ملایم افزایش بهای بنزین، گزارش‌ها حاکی از روی آوردن تعداد زیادی از شهروندان به جایگاه‌های سوخت و ذخیره‌سازی بنزین توسط مردم در منزل است. بیژن حاج محمد رضا رئیس انجمن جایگاهداران سوخت سراسر کشور به خبرگزاری مهر گفته است که در طول چند روز گذشته مردم با تخلیه بنزین در بشکه، بطری‌های آب معدنی و سایر ظروف بارها برای خرید بنزین آزاد به جایگاه‌ها مراجعه می‌کنند. رئیس انجمن جایگاهداران سوخت به خبرگزاری مهر گفته است در حال حاضر تمامی جایگاه‌های سوخت برای عرضه بنزین و گازوئیل با قیمت‌های جدید آماده هستند، اما در عین حال افزوده است یکی از مشکلات آن است که در صورتی که بهای بنزین به بیش از 999 تومان افزایش یابد، امکان نمایش قیمت‌های جدید در تلمبه‌ها وجود ندارد. او یادآوری کرد که در نمایشگر تلمبه جایگاه‌ها تنها برای 4-0 خانه وجود دارد. او گفت از این رو امکان نمایش قیمت بنزین بیش از 999 تومان فراهم نیست و شرکت ملی فراورده‌های نفتی هم تا کنون اقدامی برای حل این مشکل نکرده. او تأکید کرده است که مسئولان شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی خواستار نصب مقوا به جای نمایشگر دیجیتالی در جایگاه‌های سوخت است و می‌افزاید جایگاه‌های سوخت از 27 بهمن ماه سال گذشته تا کنون در چندین مرحله برای عرضه بنزین با قیمت جدید در حالت آماده باش قرار گرفتند.
الهه روانشاد گزارش میداد. در پیوند با همین خبر شنونده‌ای برای ما پیامک فرستاده و نوشته بنزین در ایران ارزان نیست که گران شود، این ارزش پول است که کم شده. چرا کوتاهی دولت را مردم باید جبران کنند؟ امضا هی ایرانی. شنونده دیگری نوشته که دقیقاً 8 روز قبل یک ناوگروه 12 نفره نیروی دریایی ارتش در آبهای بندرعباس غرق شد. این خبر ما ازش اطلاع نداریم و باید حتما تحقیقاتی انجام بشه که بتونیم دربارش جزئیات بیشتری بگیم. شنونده دیگری نوشته اجازه بدید ضمن بله نوشته که درود بر رادیو فردا که روشنگری میکنه، بعد ایشون اضافه کرده جایی که حقیقت آزاد نیست آزادی حقیقت ندارد. امضا مهرشاد. و شنونده دیگری هم از همکاران رادیو فردا از رادیو فردا تجلیل کرده، کمال از اصفهان، که ما هم از ایشون ممنونیم. بپردازیم به ادامه گزارش ها، بقیه پیامک ها رو میخونیم. یادآوری میکنم که پیامک های شما رو زنده در حالی که همین لحظاتی که با شما صحبت میکنیم به دستمون میرسه، اینه که اگر اشکالی در طرز و نحوه خوندنش پیش میاد به خاطر اینه که همون لحظه که به دست ما میرسه میخونیم و چون بعضی وقتا ناخوانا هست اینه که دچار اشکال و توپق میشیم که میبخشید. روز چهارشنبه معاون امور اجرایی رئیس جمهوری در جلسه هیئت وزیران گزارشی از ثبت نام متقاضیان دریافت یارانه نقدی به دولت ارائه کرد. بر پایه این گزارش حدود 9% از جمعیت ایران ثبت نام نکردند. فریدون زرنگار.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران اعلام کرد در مجموع حدود 2,400,000 نفر از ثبت نام برای دریافت یارانه انصراف دادند. به گفته آقای نوبخت دولت از محل انصراف این افراد 1200 میلیارد تومان کسب درآمد می کند. سخنگوی دولت همچین اعلام کرد که حدود 73 میلیون نفر با ثبت نام متقاضی دریافت یارانه شدند. از سوی دیگر محمد شریعت‌مداری معاون اجرایی رئیس جمهوری هم روز چهارشنبه گفت دولت فعلا برنامه‌ای برای حذف یارانه پردرآمدها ندارد. به گفته آقای شریعت‌مداری دولت طبق قانون میتواند دهک‌های پردرآمد از ثبت نام کنندگان را شناسایی و یارانه آنان را قطع کند، اما دولت فعلا برنامه‌ای برای شناسایی افراد پردرآمد و حذف یارانه آنان ندارد. از سوی دیگر عزت الله یوسفیان ملا نماینده آمل در مجلس و عضو کمیسیون برنامه و بودجه به خبرگزاری فارس گفته است که بالای 70 میلیون ثبت نام و بیش از 60% ثبت نام کنندگان اعلام کردند که درآمدشان در ماه کمتر از 600 هزار تومان است. از حسن منصور کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در لندن پرسیدم چه عواملی میتوانند باعث انصراف کم شهروندان از دادن تقاضا برای دریافت یارانه شده باشند. حسن منصور:
دلیل اول میشود تنگی معیشت مردم رو عنوان کرد، برای اینکه تورم 35% به قول دولت در حدود 3 برابر بیش از اون که یارانه ها تو جیب مردم بگذاره از جیب مردم برمیداره. دلیل دوم فقدان اعتماد است به مجموعه نظام از سوی مردم، برای که مردم باور نمی کنند و بسیار از مسائل رو به ویژه وقتی شایع می شود که مهمانی های میلیاردی داده می شود به بهانه های مختلف و دولت هنوز توضیحی نداده، مردم طبیعی است که به این چیزا اعتماد نمی کنند. دلیل سوم که دولت اصولا پایه آماری برای این مسائل نداره، ناگزیر بنا رو بر این گذاشته که به مردم اعتماد بکنه و ناگزیر باید به این حرف خود وفا کنه. و دیگر این که این آماری که دولت منتشر کرده، یعنی 60% مردم درآمد خودشون رو زیر 600 هزار تومان در ماه اعلام کردن، از یک سو باور نکردنی است، از سوی دیگر اگر درست باشه فاجعه آمیزه.
در این میان جدل بر سر دلایل شمار کم انصراف دهندگان بالا گرفته است. مخالفین محافظه‌کار دولت دلیل انصراف شمار کمی از شهروندان از دریافت یارانه را محبوبیت کم دولت ارزیابی می‌کنند، اما دولت صدا و سیمای جمهوری اسلامی را مقصر می‌داند. خبرگزاری فارس که گفته می‌شود نزدیک به سپاه پاسداران است، روز چهارشنبه نوشت دولتی‌ها برای یافتن یک مقصر مؤثر با مشکل جدی روبرو شده‌اند و دیواری کوتاه‌تر از دیوار صدا و سیما نیافتند. خبرگزاری فارس با طرح این پرسش که دولت آغاز فاز دوم هدفمندی را چگونه مدیریت کرده است و آیا تیم اقتصادی دولت اساساً برای مدیریت یارانه نقدی برنامه منسجم و هماهنگی داشته است، پاسخ می‌دهد که به نظر می‌رسد دولت برنامه مدونی برای اجرای فاز دوم نداشته یا برای اجرای برنامه خود سازوکار و نقشه راه کارآمدی طراحی نکرده است.
بار دیگه با شهرام رفیزاده هستیم. آقای رفیزاده، امروز روزنامه اعتماد خبر داده که با اعلام رسمی قیمت بنزین تا 2 روز آینده پرونده بنزین 400 تومانی بسته میشه.
بله، روزنامه کیهان امروز گزارش داده که بالاخره روز شمار قیمتگذاری بنزین به سر رسید و دولت به طور رسمی اعلام کرده که تا روز پنجشنبه قیمت جدید بنزین رو اعلام خواهد کرد و احتمالاً اجرای قیمت جدید بنزین هم از روز جمعه در پمپ بنزین ها عملی خواهد شد و با قیمت جدید عرضه خواهد شد بنزین. روزنامه اعتماد تاکید کرده که با اعلام رسمی قیمت جدید بنزین پرونده بنزین 400 تومانی بسته خواهد شد، به این دلیل که در سناریوهایی که دولت برای قیمتگذاری بنزین در نظر گرفته جایی برای بنزین 400 تومانی دیگه وجود نداره. روزنامه اعتماد اشاره کرده که 2 سناریو دولت در پیش داره. احتمال داره قیمت هر لیتر بنزین رو به شکل سهمیه‌ای 700 تومان و به شکل آزاد 1200 تومان اعلام کنه، یا در سناریوی دوم قیمت هر لیتر بنزین سهمیه‌ای 800 تومان و آزاد هم 1000 تومان اعلام بشه. علاوه بر این، روزنامه اعتماد از تشکیل کمیته ویژه‌ای در دولت برای اعلام قیمت جدید بنزین خبر داده و علاوه بر اون هم نوشته که از روز جمعه احتمالاً دیگه بنزین به شکل تومان محاسبه خواهد شد و در جایگاه‌ها از ریال استفاده نمیشه.
روزنامه‌های پنجشنبه آقای رفیع‌زاده چه نگاهی به تحولات تازه در پیوند با رخدادهای بند 350 زندان اوین دارند؟
روزنامه‌های پنجشنبه از جمله روزنامه‌های شرق، کیهان و ایران گزارش‌های منتشر کردند درباره تغییر رئیس سازمان زندان‌ها و همچنین ورود دولت به ماجرای بند 350 اوین. روزنامه شرق در این زمینه گزارش داده که روز گذشته با حکم آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه، غلامحسین اسماعیلی رئیس سازمان زندان‌ها از سمت خودش تغییر کرده و به عنوان رئیس دادگستری تهران منصوب شده و آقای اصغر جهانگیر که از چهره‌های امنیتی و پیشتر رئیس حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه بوده به عنوان رئیس سازمان زندان‌ها منصوب شده. روزنامه شرق اشاره کرده که چون آقای غلام حسین اسماعیلی شب پیش از این برکناری یا تغییر در تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی حاضر شده و درباره زندانیان بند 350 هم اتهاماتی رو وارد کرده، میشه از این تغییر به عنوان برکناری هم یاد کرد. اما روزنامه کیهان همزمان از قول غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرده که تغییر آقای غلام حسین اسماعیلی برکناری نیست، بلکه ایشون از مدتی پیش قرار بود به عنوان رئیس دادگستری تهران منصوب بشه. روزنامه ایران هم امروز گزارش مفصلی منتشر کرده درباره ورود دولت به ماجرای بند 350 و نوشته که آقای محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت خبر داده که کمیته‌ای برای پیگیری و تهیه گزارشی از حوادث بند 350 در دولت تشکیل شده.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه شهروند از جان باختن بیش از 40 تن در کمپ ترک اعتیاد شفق طی 2 سال خبر داده.
بله، روزنامه شهروند امروز گزارش و گفتگوهایی منتشر کرده درباره روش‌های ترک اعتیاد در ایران و استفاده نیروی انتظامی از کمپ‌هایی که در اونها بسیار بد برخورد میشه با معتادان به مواد مخدر. از جمله گفتگوهایی که در این صفحه روزنامه شهروند منتشر شده، گفتگو با یکی از کسانی است که 2 سال پیش از سوی نیروی انتظامی بازداشت شده و به یکی از این کمپ‌ها به نام کمپ شفق منتقل شده. ایشون گفته که در طول 2 سالی که من اونجا نگهداری شدم، حدود 40 نفر جان خودشون رو از دست دادن، چرا که نیروی انتظامی از هیچ روش درمانی برای ترک اعتیاد استفاده نمی‌کرد و تلاش می‌کرد که با کتک زدن و مشکلات ایجاد محدودیت‌های بسیار زیاد برای معتادان در این کمپ، یعنی کمپ شفق، اونها رو وادار به ترک مواد مخدر بکنه.
آقای رفیع‌زاده، خیلی ممنونم از شما، خسته نباشین.
متشکرم آقای حسینی.
با فرج سرکویی همراه هستیم. صبح بخیر آقای سرکویی.
صبح شما بخیر آقای حسینی. سلام میکنم به شما، سلام میکنم به شنوندگان بینندگان عزیز و روز بسیار خوبی براشون آرزو میکنم.
آقای سرکویی، اکبر رادی نمایشنامه نویس مشهور ایرانی درباره نمایش تانگوی تخم مرغ داغ گفته بود، اثر خودش، که این درام نطفه بلورین ایمان من به حیثیت آدمی است. از مهر ماه سال گذشته تا کنون چندین بار خبر اجرای نمایش تانگوی تخم مرغ داغ منتشر شد، اما این نمایش همونطوری که شما هفته پیش هم اشاره کردید هر بار به دلایل مختلف به صحنه نرفت، ولی سرانجام خبر رسید که این نمایش قراره از امروز با بازی علی نصیریان به صحنه بره.
بله، این خبر بسیار خوبی است، به خصوص که خب آقای علی نصیریان بازی میکنه در این نمایش. اون جمله‌ای که شما گفتین آقای رادی گفتون در مورد این نمایش قابلا جمله زیبایی هست که نمایش رو میرسونه. این نمایش تا حالا بر صحنه نرفته، همه بیشتر یا میشه گفت همه نمایش‌های آقای رادی چه پیش از انقلاب که بعد از انقلاب بدون سانسور یا با سانسور به صحنه رفتن، ولی این نمایش تا حالا به صحنه نرفته و به صد برخورد کرده بود. حالا این نمایش رو هادی مرزبان کارگردانی کرده که خب هادی مرزبان متخصص اجرای آثار رادی است. وقتی رادی زنده بود کاراشو کارگردانی میکرد، رادی هم راضی بود و بعد علی نصیریان هم در این نمایش بازی میکنه و در این حال بعضی بازیگران خوب مثل امین زندگانی، فرزانه کابولی، فردوس کابیانی هم بازی میکنن و حالا ترکیب مرزبان، رادی و علی نصیریان حالتا باید نمایش خوبی باشه. در تالار وحدت این نمایش از امروز به صحنه میره و این نمایش در واقع نشون دهنده هم به اصطلاح زوال پدر سالاری هستش و هم در این حال رادی با اون دید بسیار سیزش نشون میده که چگونه ثروت و چگونه عادت کردن به ستم و عادت کردن به اصطلاح به استبداد و جور انسانها رو تهی میکنه از انسانیت خودشون.
21 جشنواره بین المللی فیلم مستند هات داکس هم از امروز آغاز میشه و یک فیلم ایرانی در این جشنواره شرکت داره.
بله، این جشنواره هات داکس یک جشنواره بسیار معتبری است در زمینه فیلم‌های مستند و حالا 21 دورش در تورنتو کانادا از امروز هم که گفتیم آغاز خواهد شد، تا 4 می هم ادامه پیدا خواهد کرد. بعد یک فیلمی به نام نینجای ایرانی به کارگردانی مرجان ریایی در این جشنواره پذیرفته شده. نینجا در واقع فیلمی است که خاطره جلیل‌زاده، خانم خاطره جلیل‌زاده میگه که چگونه چه مشکلاتی روبرو بوده که به ورزش رزمی یعنی جتسو روی بیاره داریم، یک ورزش ژاپنی هست، رزمی هست و در واقع مشکلات زنان ایرانی رو نشون میده که در زمینه این که بخوان ورزشکار بشن. و حالا گفته برای نخستین بار مسابقات زنان نینجای ایرانی هم در این فیلم نشون دادیم، چون میدونیم که این مسابقات رو معمولا فیلمشو نشون نمیدن مسابقات زنان.
آقای سرکوی یک خبر هم درباره یک نمایشگاه دارید برای ما.
بله، نمایشگاهی با عنوان سیامک فردا افتتاح خواهد شد. این توضیح رو بدن که سیامک، البته خب اصطلاحی است که به کار می‌بریم در مدارس اینا در قدیم، اما سیامک در ایمان یک بسیار اصطلاح تخصصی هستش در خوشنویسی، که استادان خوشنویسی می‌اومدن و حروفی رو تکرار می‌کردن روی هم دیگه، البته با قلم‌های با دانگ‌های مختلف، تا بتونن یک پویایی بصری تولید بکنن. حالا نمایشگاهی که فردا افتتاح خواهد شد با این عنوان، محمد سعید نقاشیان آثار رو 15 اثر خودش در گالری آرت سنتز ارائه خواهد داد و اینها با قلم‌های مختلف با دانگ 5 سانت 1 میلیمتری برای رو استفاده کرده و از کلمه هو هم بهره گرفته. البته توضیح داده در بروشور خودش که منظورش از هو یک واژه‌ای است که در زبان پهلوی هم وجود داشته به معنای نیکی، و بعد گفته هنر و هنرمند در زبان پهلوی به عنوان کسی گفته می‌شده که فضایل اخلاقی داشته و هو از آنجا آمده. البته در این مورد با زبان‌شناسا داوری بکنن، اما به هر حال این نمایشگاهی است که یک دیده ابتکار نوعی در خوشنویسی ایران است.
خیلی ممنونم آقای سرکوی از توضیحاتتون.
من از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
بقیه پیامک ها بعد از ساعت 8. فعلا با بردی و افشین به جهان موسیقی میریم.
سلام، امروز رو با خبرهای درباره فعالیت‌های هنری یک هنرمند جوان موسیقی محلی و نواحی ایران شروع می‌کنم. با خبرهای درباره محسن شریفیان، آهنگساز و پژوهشگر موسیقی نواحی و محلی منطقه بوشهر. اول از همه خبر بدم آلبوم دینگو مارو، اثری ساخته او، بالاخره بعد از یک سال قراره که پایان این ماه منتشر شه و به بازارهای رسمی موسیقی ایران بیاد. آلبوم دینگو مارو اثری با اجرای گروه لیانه، گروهی به سرپرستی محسن شریفیان، که شریفیان آواز همه قطعات این آلبوم رو اجرا کرده. هنرمندانی چون بابک شهرکی و همایون نصیریان او و گروه لیان رو در این آلبوم همراهی کردند. آلبوم دینگو مارو قرار بود اواخر تابستون سال گذشته به بازار بیاد. نگله نگله جلسه برو دامه دسته دیمنو سپرو دامه غارتشی که بچه خالش برو دشه بلات آمش ناشم دیگه نمیشم لابی دای یا
هله هله یالا یالا جابل هله یالا جابل جابل
قسمت های از آلبوم دینگو ماروست، آلبومی از گروه لیان با آواز و آهنگسازی محسن شریفیان، آلبومی که در اون موسیقی مناطق و نواحی بوشهر با موسیقی ملل چون موسیقی بومی استرالیا، موسیقی آفریقا، هند و جامائیکا پیوند زده شده. آلبوم دینگو مارو، همونجور که گفتم قراره که در اردیبهشت امسال به بازار بیاد، اما به غیر از این باید خبر بدم محسن شریفیان و گروه لیان 15 و 16 همین ماه در تالار وحدت شهر تهران اجرا دارن، اجرایی که ساعت 10 شب شروع میشه. در این اجراها آکا صفوی به عنوان خواننده اونها رو همراهی میکنه. در این کنسرت ها گروه لیان مثل همیشه موسیقی نواحی و محلی بوشهر رو بروی صحنه میبره.
میونه بر ندا اوم میونه بر ندا خاطر شد دختر ناخداش مرد جاشو میشین و شب نهاشون تو بودو ای ناخدا لنگر بکش ای ناخدا لنگر بکش دل ما تاری بر بکش ای بندر دوره
دلم
امار خوره تو بودو
ای بندر دوره
یلا
ای بندر دوره
تو بودو
ای بندر دوره
بندر دوره
و باز هم خبری از محسن شریفیان، هنرمند 39 ساله اهل بوشهر، آهنگساز و پژوهشگر موسیقی زادگاهش، نوازنده‌ای که در نواختن چند ساز از جمله نینبان و نیجفتی مهارت داره. به زودی قراره از او کتابی به عنوان اهل ساز به چاپ دوم برسه که موضوعش سازشناسی موسیقی بوشهره. این کتاب همزمان با روزی دوباره منتشر میشه که در ایران روز ملی خلیج فارس خونده میشه. شریفیان برای گردآوری و تألیف مطالب این کتاب، کتاب اهل ساز، به شهرها و روستاهای مختلف استان بوشهر سر زده بود و اطلاعات ارزشمندی رو جمع آوری کرده. این کتاب به زبان انگلیسی و فارسی منتشر میشه این بار. یادآوری کنم که در حدود 12 ساعت و نیم دیگه میتونید شنونده برنامه فرداهنگ باشید، برنامه از گروه موسیقی رادیو فردا، برنامه زنده و متنوع که مثل همیشه پنجشنبه ها از ساعت 8:30 به وقت تهران شروع میشه. همکارانم به مدت 1 ساعت و نیم با موسیقی و مطالب مرتبط با اون همراهتونند. فرداهنگ امشب رو از دست ندید. اما در آخر به آهنگی گوش میدیم که در بریتانیا در صدر جدول پرفروشترین آهنگ ها در اینترنت در طول تاریخ قرار گرفته، آهنگ Blurred Lines یا خطوط محو از رابین ثیک. این آهنگ درست بهار سال گذشته منتشر شده و تا به حال در کمتر از 12 ماه بیشتر از 1.5 میلیون بار دانلود شده. در اجرای این آهنگ رابین ثیک رو هنرمندانی چون فرل ویلیامز همراهی کردند. این آهنگ در ابتدا بسیار جنجالی بود، خیلی ها محتوای ترانه‌اش رو ضد زن و مروج خشونت علیه زنان معرفی می‌کردند و همچنین ویدیوش رو مرد سالارانه. رابین ثیک همه این ادعاها رو رد می‌کرد. به هر حال ما با هم به این آهنگ توجه می‌کنیم، آهنگ خطوط محو از رابین ثیک، خواننده و آهنگساز 37 ساله آمریکایی کانادایی.
بله، چاره نیست. بخش تصویری صبحانه با خبر در اینجا به پایان میرسه، اما صبحانه با خبر تا ساعت 8:30 ادامه داره. از طریق رادیو میتونید با ما بمانید. ساعت 8 بامداد همچنان شنونده صبحانه با خبر رادیو فردا هستید و ما هم سپاسگزار از اینکه رادیو فردا را انتخاب کردید. ضمن سلام مجدد به همه شما و آن دسته از شنوندگانی که اینک به ما پیوستند، از شما دعوت میکنم در همراهی رویا کریمی مجد از آخرین خبرها مطلع بشیم. با سلام مجدد به شما.
یک بار دیگه سلام میکنم به شما آقای حسینی و همه شنوندگان رادیو فردا. خبرها رو با واکنش ایالات متحده به عضویت ایران در کمیته سازمان‌های غیردولتی سازمان ملل آغاز می‌کنیم. ایالات متحده به شدت از انتخاب ایران برای عضویت در کمیته سازمان‌های غیردولتی در سازمان ملل انتقاد کرد و آن را نگران کننده دانست. روز چهارشنبه سازمان ملل 19 کشور را برای عضویت در کمیته سازمان‌های غیردولتی که وظیفه آن حمایت از حقوق زنان و نظارت بر کار سازمان‌های حقوق بشری است، انتخاب کرد. علاوه بر ایران، چین، کوبا و روسیه نیز از دیگر اعضای برگزیده سازمان ملل در این کمیته هستند. سامانتا پاور، سفیر آمریکا در سازمان ملل، در بیانیه اظهار داشت مقام‌های ایران به کرات مدافعان حقوق بشر را زندانی کرده و آنها را مورد سوء رفتار و شکنجه قرار داده است و حقوق اساسی آنها را نقض می‌کند. وی تاکید کرد که انتخاب ایران برای عضویت در چنین کمیته‌ای نگران کننده است. دیدبان سازمان ملل، گروهی مردم نهاد و طرفدار حقوق بشر که مقر آن در ژنو است، نیز با انتشار بیانیه انتخاب ایران برای عضویت در کمیته سازمان‌های غیر دولتی را به شدت محکوم کرد و روز انتخاب ایران را روزی سیاه برای حقوق بشر نامید. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل روز چهارشنبه خواستار اقدام شورای امنیت برای جلوگیری از نقض قوانین بین‌المللی در سوریه شد. بان کی مون در دومین گزارش ماهانه خود به 15 عضو شورای امنیت خواستار ارسال کمک‌های انسان دوستانه بیشتر به سوریه شد. وی در این حال تاکید کرد که هیچ یک از طرفین درگیر به خواسته‌های سازمان ملل برای ارسال کمک توجه نکردند. دبیر کل سازمان ملل در گزارش 21 صفحه‌ای خود از شورای امنیت خواست برای جلوگیری از نقض آشکار اصول اولیه قوانین بین المللی وارد عمل شوند. وزارت امور خارجه آمریکا اظهارات سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه مبنی بر اینکه واشنگتن در حال تأمین مالی و هدایت یک تهاجم در اوکراین است را ادعاهای مضحک خواند. جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به رسانه‌ها گفت بسیاری از ادعاهایی که لاوروف در این مصاحبه مطرح کرده مضحک بوده و مبتنی بر واقعیت نیست. وزیر خارجه روسیه روز چهارشنبه با اشاره به بازدید جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا از کیف و اینکه این بازدید با عملیات ضد تروریستی جدید در شرق اوکراین همراه شده گفت که دلیلی دیده نمی شود که آمریکا را صحنه گردان این وضعیت ندانیم. و در 3 ماه آینده دولت هند مجموعاً 1 میلیارد و 650 میلیون دلار بدهی نفتی خود را به ایران پرداخت خواهد کرد. این مبلغ در 3 قسط 550 میلیون دلاری به ایران به حساب ایران واریز خواهد شد. به گزارش رویترز، بر اساس توافق هسته‌ای 6 ماهه‌ای که میان ایران و 6 قدرت جهانی حاصل شد، ایران به 4.2 میلیارد دلار از دارایی‌های نفتی مسدود شده خود در بانک‌های خارجی در قالب 8 قسط دسترسی خواهد داشت. تا کنون 4 قسط توسط ژاپن و 1 قسط توسط کره جنوبی مجموعاً به مبلغ 2.550 میلیارد دلار به ایران تحویل داده شده است. بر اساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در پی همین توافقنامه ایران تا کنون 25% از ذخایر اورانیوم 20% خود را تبدیل کرده است. و خبر آخر این که رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز چهارشنبه کشتار ارامنه در زمان جنگ جهانی اول را به نوادگان آنها تسلیت گفت و آن را دردی مشترک نامید. آقای اردوغان این سخنان را در آستانه 99 سالگرد کشتار ارامنه مطرح کرد. این نخستین بار است که یک رهبر ترکیه به طور آشکار از این حادثه تاریخی ابراز تأسف می‌کند. آقای اردوغان اذعان کرد که حوادث سال 1915 غیر انسانی بود اما آن را قتل عام ندانست. وی در این حال استفاده از این وقایع در کشمکش‌های سیاسی را غیر قابل قبول توصیف کرد. آقای حسینی،
خیلی ممنونم از شما رویا. در ادامه صبحانه با خبر، نخست گزارشی از واکنش‌ها به انتقاد برخی از اصولگرایان به برگزاری مراسم روز زن که توسط دولت انجام شد خواهیم داشت. نام حسین رونقی ملکی رو در چند روز اخیر شنیدید، زندانی بند 350 اوین که دست به اعتصاب قضا زده. مصاحبه‌ای با پدر او خواهیم داشت. از آخرین تحولات بحران اوکراین هم خبر می‌گیریم و پیش از اون مصاحبه‌ای با یک متخصص خون و ایمن شناسی در باره آمار فزاینده ابتلا به سرطان در ایران میشنویم و همچنین در پایان در گزارشی از شهرام میریان یادی خواهیم کرد از الهه، خواننده سرشناس و برجسته ایرانی که اگر در قید حیات می بود دیروز 80 ساله میشد. در ادامه انتقاد برخی از اصولگرایان به برگزاری مراسم روز زن از سوی دولت در کاخ سعدآباد، فاطمه عالیا عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از دولت خواست تا فیلم برگزاری این مراسم رو در اختیار نمایندگان زن در مجلس قرار بده تا مورد بررسی قرار بگیره. در پاسخ به این درخواست، محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت ضمن رد انتقادها گفت این مراسم کاملا زنانه بوده و دولت نمیتونه فیلم اون رو منتشر بکنه. رضا جمالی.
پس از آنکه برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس از دولت حسن روحانی خواستند تا درباره هزینه ساخت استخر و سنای نهاد ریاست جمهوری و همچنین برگزاری جشن روز زن در کاخ سعدآباد توضیحاتی ارائه دهد، روز چهارشنبه محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت در جمع خبرنگاران گفت روابط عمومی نهاد ریاست جمهوری پاسخ کذب بودن اتهامات وارده درباره آن مراسم را داده است و افسود چون آن مراسم زنانه بوده نمیتوانند فیلم آن را منتشر کنند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، همچنین اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران در صفحه فیسبوکش در انتقاد از منتقدان برگزاری مراسم روز زن نوشته است چطور این افراد درباره هزینه‌های میلیاردی در دولت قبل سکوت اختیار کردند و حتی دعاگوی آن دولت بودند، اما حالا درباره یک برنامه رسمی به دروغ متوسل شدند. روز سه‌شنبه هفته جاری 11 نماینده مجلس که بیشتر آنها عضو جبهه پایداری هستند به حسن روحانی رئیس جمهوری درباره چگونگی برگزاری مراسم روز زن در کاخ سعدآباد تذکر دادند و از آنچه که اشرافیگری و هزینه از بیت‌المال خواندند انتقاد کردند. روز چهارشنبه نیز برخی دیگر از اصولگرایان تندرو در مجلس به برگزاری جشن روز زن از سوی دولت واکنش نشان دادند. فاطمه عالیا عضو کمیسیون اجتماعی مجلس به خبرگزاری فارس گفت رقص دختران 15 ساله و مانکن‌های بدحجاب در آن مراسم قابل تکذیب نیست و از دولت خواست اگر فیلم آن مراسم موجود است در اختیار نمایندگان زن در مجلس قرار دهد تا مورد بررسی قرار بگیرد. در انتقادی دیگر حسین قاضی‌زاده نماینده مشهد در مجلس گفت همسر رئیس جمهوری در قانون اساسی جایگاهی ندارد که بخواهد عهده‌دار برگزاری مراسمی باشد. حمید رسایی دیگر نماینده منتقد دولت در مجلس از قول مشاور رئیس جمهوری ایران مدعی شد که آقای روحانی نسبت به حوادث جشن روز زن ناراحت شده و تذکراتی داده است. این انتقادها در حالی صورت گرفته است که نهاد ریاست جمهوری ایران در اطلاعیه‌ای گفته است که کلیه شؤونات اسلامی در برگزاری مراسم روز زن در کاخ سعدآباد رعایت شده است. در همین حال خبرگزاری فارس روز چهارشنبه گزارش کرد که تعدادی از زنان تهرانی در اعتراض به جشن روز زن در کاخ سعدآباد مقابل نهاد ریاست جمهوری تجمع کردند و بیانیه اعتراضی خود را به دفتر رئیس جمهوری ایران تحویل دادند.
رضا جمالی گزارش میداد. در همین راستا شنونده ای برای ما پیامک فرستاده و نوشته شماها ای نمایندگان مخالف دولت روحانی، پولهایی که در کاخ سعدآباد برای حضور زنان خرج شده اموال ملت بوده، ولی میلیاردها دلار که روانه سوریه و حزب الله و یمن و لبنان میشه آیا اموال ملت نیست؟ بعد ایشون اضافه کرده از خدا بترسید و نه از ولایت. به گزارش وبسایت کلمه، حسین رونقی ملکی وبلاگ نویس و فعال حقوق بشری از زندانیان سیاسی بند 350 اوین در دومین روز از اعتصاب قضای خود به بهداری اوین منتقل شده، اما پس از تزریق مسکن به بند بازگشته. حسین رونقی ملکی از روز دوشنبه و در اعتراض به ضرب و شتم هفته گذشته زندانیان بند 350 اوین همراه 11 تن دیگر از همبندانش دست به اعتصاب قضا زده. حسین قویمی از رادیو فردا در گفتگو با احمد رونقی ملکی، پدر حسین رونقی ملکی، نخست درباره اعتصاب قضای پسرش از او پرسیده. احمد رونقی ملکی در شهرستان ملکان در آذربایجان شرقی:
ما از اعتصاب اطلاع نداریم. اون روز که ما رفتیم ایشون دیدیم وضعیتش خیلی وخیم بوده، اعتصاب هم نکرده بود اون روز. بعد گفت که از شکمم زدن، از پشتم زدن، از سرم زدن، دستاشم زخمی بود. گفت من دارم میمیرم، به فوریت منو به بیمارستان برسونید. من رفتم تاریخ 1/2/93 روز دوشنبه نامه گرفتم از بیمارستان هاشمی نژاد برای همون روز ساعت چهار. بردم دادستانی، نامه را دادم. آقای خدابخشی گفته که امروز نمیشه، دستور داد که 8/2/93 باید بیاری. گفتم آقای خدابخشی تذر من کلیت از کار میفته، زدن مشکل داره، درد داره. گفت نمیتونیم، باید بمونیم. به من نگاه کردن، خندیدن. دیگه منم دیدم خندیدن، اومدم بیرون.
آقای رونقی، بله. شما روز دوشنبه که حسین پسرتون رو دیدین وضعش چطور بود و او چی میگفت به طور کلی؟
وضع پسرم خیلی وخیم بود. اینا سرهنگ امانیان اومده بود که زندان، دستور حمله را داده بود، حتی گفته شبیدن اینا را همشون را زده بود. بعدن تهدید کرده که من باز خواهم اومد، همه تون از بین خواهم بود. اینا چقدر اختیارات دارن، از خدا بالاتر شدن.
آقای رونقی، روز دوشنبه که حسین رو دیدین او چی میگفت و چه تقاضایی داشت؟
حسین درخواستش این بود که من وضعیتم وخیمه، به همه مسئولین برسانین که من وضعیتم وخیمه، زندانیان خیلی هستن وضعیتشون وخیمه، به ما نه اجازه درمان میدن، نه دستیدگی میکنن، نه توسط میکنن، همینطور ماندیم. تو اونجا هم هیچ کس گوش نمیده. الانم به من دادستانی زنگ زدن که درخواست کمک کنم، دادستانی جواب نداد. حفاظت اطلاعات زندان زنگ زدم، جواب نداد. حفاظت اطلاعات سازمان زندان ها زنگ زدم، جواب نداد. من تبریک میگم آقای اسماعیلی هم که رئیس دادگستری شد، باید به حال این مردم که در کشوری که یه مسئولی پیدا نکنید دردتو بگی، آیا این میشه کشور؟ آیا این قانون است؟ این عدالت هست؟ دارن اینا این اجرا میکنن، دارن تو زندان پسر منو میکشن. من اون رو جلو مجلس هم گفتم، جلو نهاد ریاست جمهوری هم گفتم. نمیدونم مسئولین گوششون رو بستن، الان نشستن بهترین شام، بهترین غذا، بهترین امکانات، بهترین کاخ نشستن را استراحت میکنن. ما را انسان حساب نمیکنن. ما نمیدونم دادمون را به چه کسی میگیم بگیم. من از آقای احمد شهید، من از ملل متحد، اونایی که تمام دنیا درخواست کمک میخوام، من درخواست کمک میخوام. ما فرزندمون، جانمون، خانوادمون در خطر است.
احمد رونقی ملکی، پدر حسین رونقی ملکی، زندانی که دست به اعتصاب قضا زده، به پرسش‌های حسین قویمی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. پیش از اینکه شماری از پیام‌های شما رو بشنویم، یکی دو تا پیامک دیگه به دستمون رسیده که براتون می‌خونیم. شنونده‌ای نوشته: آقای خامنه‌ای و لاریجانی، شما بازی بسیار خطرناکی در برخورد با معترضین در پیش گرفته اید که آتش آن دیر یا زود دامن شما و نظامتان را خواهد گرفت. شنونده دیگری نوشته: مگر شما اشغالگران برای جنایت و غارت نیامدی؟ چرا دست به دست میکنی، ببری، بکشی، بفروشی، گرون کنی، زندانیا رو بزنی، بقیه مردم رو زندانی کنی، اصلا ایران رو پارچه پارچه کنی، جنگل ها رو آتش بزنی، دریاچه ها رو بخشکانی، خلاصه اسلام ناب محمدی رو کامل اجرا کنی؟ این شرمنده زمنان از رادیو فردا تشکر کرده و گفته رادیو فردا صدای نسل جوان ایرانه. شرمنده دیگری به نام محمد از گراش هم به رادیو فردا اظهار محبت کرده که ازشون متشکریم. اینک شماری از پیام های تلفنی شما را به اتفاق میشنویم.
آقای خامنه ای، آقای لاریجانی، آقایون نماینده مجلس، امیدوارم که صدای پدر رونقی ملکی را شنیده باشید. این پیرمرد ساده دل با چه سادگی چه تقاضایی داشت؟ پسرشو زدن تو زندان، پسرشو داغون کردن، ضرب و شتمش کردن. چه تقاضایی از شما داشت؟ یه تقاضای ساده واقعا شرم‌آوره.
روی صحبت من باشه، ما جمهوری اسلامی هست، بسه دیگه. 35 ساله دارید میزنید، میکشید، شکنجه میکنید، دزدی میکنید، بس دیگه، دیگه حالمون از شما به هم میخوره بابا، برین دیگه، نمیخوایم شما ها رو، نمیخوایم. مردم یک اشتباهی در گذشته کردن و تاونش هم پس دادن، بابا برین دیگه، دوستتون نداریم، نمیخوایمتون، نمیخوایمتون، به زور چماق و به زور باتوم نمیتونه حکومت کنید، برید دیگه.
با سلام خدمت شنوندگان و دستاندار کانال رادیو فردا، خواستم به جمهوری اسلامی بگم که این ثبت نام یارانه ها نشون داد که مردم چقدر به دستپاکی و امانتداری شماها ایمان و اعتقاد دارن. این آمار و تحلیل محتوا کنیم، خیلی چیز رو دستتون میاد. خداحافظ.
شنونده دیگری هم در پیامک خودش نوشته لطفاً دارایی های بلوکه شده را دست این آقازاده ها ندهید، برای کشتن ملت ایران و لبنان و سوریه و فلسطین هزینه می کنند، بدبخت و بیچاره کردن ملت ایران رو. ایشون اسم مستعارش هست میمه، اسم مخفف. ادامه گزارش ها. دکتر ایرج خسرونیا رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران این هفته در یک نشست خبری اعلام کرد که با روند افزایش 20-30% ابتلا به سرطان و اینکه هر سال حدود 90,000 مورد ابتلای جدید در ایران شناسایی میشه، انتظار میره تا سال آینده 400,000 مبتلا به سرطان در ایران وجود داشته باشه. او تغذیه غلط و استعمال دخانیات رو از جمله عوامل مؤثر در این افزایش ابتلا به سرطان دانسته. الهه روانشاد از رادیو فردا در این باره دیدگاه دکتر فرهاد حشمتی، متخصص خون و ایمنی شناسی و رئیس بخش خون بیمارستان کوشن پاریس و همچنین رئیس انجمن همکاری‌های پزشکی ایران و فرانسه رو جویا شده که معتقد آمار ابتلا به سرطان در تمام جهان در حال رشده.
در دنیا در حال حاضر حدود 14 میلیون سرطان در سال آمار داره و حدود 8 میلیون از این افراد در سال فوت میکنن. این آمار کلی تمام کشورها هست که در رده اول از نظر هم مرگ و میر هم از نظر شیوع سرطان ریه در درجه اول هست، ولی تعداد سرطان ها ریه، سرطان سینه و سرطان کلون یعنی روده از نظر آمار در رده اول و دوم و سوم هستن. حالا اینکه چرا کلن تعداد سرطان در تمام کشورها توی دنیا در حال افزایش است، به این دلیله که یکی این افزایش جمعیت یکی از علل این افزایش سرطانه، دوم این که طول متوسط عمر در حال افزایش، در نتیجه باز تعداد سرطان ها بیشتر میشه بین علل، به خصوص در کشورهای صنعتی سرطان ها رو زودتر و بهتر میشه تشخیص داد. مسئله آخرم این فاکتورهایی که خطر ابتلا به سرطان رو بالا میبرن هست که میشه روی اون بحث زیادی کرد، مسئله سیگار، اونایی که الکل مصرف میکنن، تو بعضی جاهایی که مثلا نیروگاه‌های اتمی بوده و اشعه باعث سرطان میشه، آلودگی محیط زیست و اینا رو میشه هر کدوم جداگونه بحث کرد.
آقای دکتر حشمتی، دکتر ایرج خسرونیا رئیس جامعه متخصصین داخلی ایران اعلام کرده که سرطان در ایران در 14% موارد مرگ و میر داره و این در حالی است که مرگ و میر در کشورهای توسعه یافته از جمله ژاپن و آمریکا به دلیل تشخیص به موقع کمتر از 10%.
هرچند این آمارهایی که همکار ما دادن تطبیق داره با آمارهای دنیا، ولی اینکه چرا در بعضی از کشورها مرگ و میر به علت سرطان بیشتر هست از کشورهای توسعه یافته، اینا دلیلاش مشخص است. ببینید در کشورهای پیشرفته منباب مثال در مورد سرطان پروستات، از سالهای قبل تشخیص و از با اندازه‌گیری اون پروتئینای مخصوص پروستات باعث شد که تشخیصهای زودرس انجام بشه و درمانهای زودرس و باعث بشه که تلفات به علت سرطان پروستات شدیداً بیاد پایین. همینطور مبارزه میکنن با مصرف سیگار و عوامل دیگه‌ای که سرطان ریه رو میاره. در مورد خانوم ها که سرطان سینه در درجه اول باعث بسیار تلفات هست، باز در کشورهای خارجی معاینه های خیلی زودرس تشخیص و به خصوص از زمانی که این درمان های هورمونی رو که بعد از قاعدگی به خانوم ها میدادن رو که سرطان زا هست رو کم کردن، این مورد سرطان ها آمده پایین. دلایل مختلفی وجود داره که نشون میده در کشورهای پیشرفته به علت این تمهیداتی که اینها انجام دادن تلفات کمتر شده. در کشورهای فقیر، اون کشورهایی که امکانات زیادی ندارن، هم تشخیص دیر داده میشه و همین که پیشگیری و درمان درستی وجود نداره. اما این آمارا در مورد ایران معقول هستش و تطبیق داره با یک کشوری که در حال توسعه هست.
آقای دکتر حشمتی، بعضی از مقامات پیشتر پارازیت، پسماندهای خانگی و صنعتی، سوختهای فسیلی، به ویژه در مورد بنزینی که ساخت پتروشیمی‌های ایران بود، و الان استفاده از اون ممنوع شده. همه اینها رو از عوامل سرطانزا اعلام کردن. به نظر شما اینها در افزایش تعداد سرطان در ایران مؤثر بودن؟
اینهایی که شما اشاره کردید جزء عوامل اصلی نیستند. ولی مسئله این موجها و یا مایکروویو، تلفن و وسایل بدون سیم بحث خیلی زیادی رو تو همه جای دنیا داشته. بعضی وقتا اطلاع دادن که استفاده طولانی مثلا تلفن‌های همراه باعث تومورهای مغزی میتونه بشه. ولی هنوز این مسئله به صورت قطعی ثابت نشده. در مورد آلودگی هوا، گرد و غبار یا این گرد و غبارهایی که گاهی وقتا از آفریقا به ایران میان، اینها البته میتونن باعث بیماری‌های ریوی متعددی بشن، ولی سرطان‌زایی اینها هنوز به صورت عامل اصلی خیلی مشخص نیست. ولی به هر حال آلودگی محیط زیست یکی از عوامل سرطان‌زا میتونه باشه، ولی عامل اصلی توی ایران به نظر من نیست.
دکتر فرهاد حشمتی به پرسش‌های الهه روانشاد از رادیو فردا پاسخ می‌داد. وضعیت در شرق اوکراین همچنان پرتنش است. روسیه و اوکراین یکدیگر را به تشدید مناقشه موجود متهم می‌کنند. آنا رایسکایا.
چهارشنبه ویتالی یرما معاون نخست وزیر اوکراین در امور امنیتی از رشد بی سابقه خشونت‌ها در استان دونیتسک و سرگیری عملیات ضد تروریستی در این منطقه خبر داد. نیروهای امنیتی اوکراین پس از توافق ژنو برای کاهش تنش‌ها در شرق این کشور، عملیات خود علیه جدای طلبان هوادار روسیه را متوقف کرده بودند. به گزارش وزارت بهداشت، در 10 روز گذشته در شهر سلاویانسک که تحت کنترل شورشیان مسلح قرار دارد، دست کم 5 نفر کشته شدند و 12 نفر با زخم‌های ناشی از شلیک گلوله به بیمارستان مراجعه کردند. جسد 2 نفر که به گفته وزیر کشور یکی از آنها سیاستمدار محلی و دیگری افسر پلیس است، با آثار شکنجه یافت شده. گزارش‌ها از روبوده شدن خبرنگاران و افزایش حملات علیه یهودی‌ها، کوله‌ها و فعالین اوکراینی در این شهر حکایت دارد. الکساندر سالانتای، تحلیلگر سیاسی در کیف، نسبت به موفقیت دولت اوکراین در تعامل با جدایی طالبان بدبین است.
На этом этапе инициатива несомненно на стороне Киева, от того, насколько разумно они распорядятся ресурсами, теми небольшими, которые у них есть.
بیشک عمده مسئولیت بر دوش دولت اوکراین است و بستگی به آن دارد که چگونه کیف بتواند این بحران را مهار کند. نگرانی از اینکه قربانی‌ها در میان غیر نظامیان به افزایش تنش‌ها بیفزاید، عملیات ضد تروریستی را عملاً غیر قابل اجرا کرده. مذاکره با جدایی طلبان نیز مفهومی ندارد، زیرا به نظر می‌رسد آنها خودشان به درستی نمی‌دانند چه می‌خواهند. فکر می‌کنم تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری که برای کیف اهمیت فراوانی دارد، نمی‌توانیم منتظر پیشرفتی در حل مناقشه موجود باشیم.
الکساندر تورچینوف، رئیس جمهور موقت اوکراین، چهارشنبه ابراز اطمینان کرد که فشار روسیه مانع توسعه دموکراتیک و گرایش اروپایی اوکراین نخواهد شد. او در جلسه پارلمان گفت حرکات مداخله جویانه روسیه، از جمله با استفاده از نیروهای نظامی و اطلاعاتی که به اشغال کریمه منجر شد و شرق اوکراین را نیز به آشوب کشیده، نه تنها برای اوکراین که برای کل جهان متمدن چالش است. او ابراز امیدواری کرد که غرب اوکراین را در مقابل تهدیدهای روسیه تنها نگذارد. در 2 روز گذشته جو بایدن، معاون رئیس جمهور آمریکا، برای نشان دادن حمایت این کشور از اوکراین به کیف سفر کرد. سه‌شنبه جان کری، وزیر خارجه آمریکا، طی تماس تلفنی با سرگی لاوروف، همتای روسش، از وی خواست علناً شورشیان مسلح در شرق اوکراین را به خل سلاح فرا بخواند. او همچنین هشدار داد نتوانی روسیه در کاهش تنش‌ها، تشدید تحریم‌ها علیه این کشور را به دنبال خواهد داشت. از سوی دیگر وزیر خارجه روسیه دولت کیف را به نقض توافق ژنو، از جمله نتوانی در خل سلاح تندروهای رزمگرا متهم کرد. او همچنین چهارشنبه به شبکه رشتوده گفت تماس‌های هر روزه وزیر خارجه آمریکا نشان می‌دهد که واشنگتن مدیریت تحولات در اوکراین را بر عهده دارد. ولادیمیر ژرچیخین، رئیس انستیتوی کشورهای مشترک المنافع در مسکو، معتقد است که طرفین مناقشه موجود نه روسیه و اوکراین، که روسیه و آمریکا هستند.
Начинается противостояние великих держав с неясными перспективами. Это не нравится ни той, ни другой стороне.
ما شاهد رویارویی با دورنمای مبهم میان دو ابرقدرت هستیم که هیچ یک از طرفین از این وضعیت خوشنود نیست. به نظر می رسد حتی اگر کرملین در ابتدا قصد الحاق شرق اوکراین را داشت، اکنون متوجه شده که این طرح موفقیت آمیز نخواهد بود. در این حال بعید نیست مسکو کنترلی که همه فکر می‌کنند بر جدایی طلبان دارد را در اصل نداشته باشد. آمریکا نیز از تشدید فشارها نگران است، زیرا از سوی نمی‌خواهد اوضاع در اوکراین به سمت جنگ داخلی کشیده شود و از سوی دیگر تنش‌ها با روسیه جهان را در آستانه جنگ جهانی سوم قرار دهد. به نظرم روسیه و آمریکا به دنبال مصالحه هستند.
روزنامه بریتانیایی گاردین چهارشنبه نوشت توافقی که پنجشنبه گذشته در ژنو میان روسیه، اوکراین، ایالات متحده و اتحادیه اروپا حاصل شد نتیجه نداده. در این حال منابع دیپلماتیک غربی به این روزنامه گفتند واشنگتن و بروکسل میخواهند پیش از اعمال تحریم‌های جدید علیه روسیه شانس دیگری به دیپلماسی بدهند و بعید نیست دیپلمات‌ها بار دیگر در ژنو پشت میز مذاکره بنشینند. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
شنونده برای ما نوشته حکومت ایران گوش شنوایی برای شنیدن مشکلات مردم نداره، پس بیان آنها بی نتیجه است. این خود مردم هستند که باید فکری به حال خود کنند و در مقابل حکومت بایستند. امضا طاهره از فردیس. گزارش آخری، امروز سوم اردیبهشت برابر است با 80مین سالروز تولد الهه خواننده ترانه‌های مردم پسند و برنامه گلها. او به دنبال وقوع انقلاب در ایران به انگلستان و سپس به آمریکا مهاجرت کرد و در 73 سالگی زمانی که دریافت بیماری سرطان درمان پذیر نیست به تهران بازگشت و در مرداد سال 86 درگذشت. شهرام میریان.
بهار غلام حسینی با نام هنری الهه از 22 سالگی وارد دنیای موسیقی شد و طی نیم قرن هم ترانه‌های مردم پسند خواند و هم آوازهایی در سطح برنامه گلها. ذوق آهنگسازی داشت و ستار و آکاردئون هم می نواخت. الهه در پایان یکی از کنسرت‌هایش در آلمان در گفتگو با ما درباره آموزش اولیه خود نزد استادان به نام موسیقی اینطور گفت.
سال 1335 من شروع کردم. استاد من آقای بنان بود. بعد از آقای بنان آقای دوامی بود. دو سال من هنرستان رفتم، بعد با آقای مجید وفادار آشنا شدم و توسط ایشون من به رادیو اومدم. یکی دو سال که برنامه‌های تصدیف خونی شروع شد، آقای پیرنیا اومدن بانی گلها، با هم دیگه همکاری رو شروع کردیم. به طور جدی من خواننده گلها شدم.
شام او پروانه منم، مست میخانه منم، رسوای زمان منم، دیوانه منم، یار پیمانه منم، از خود بیگانه منم، رسوای زمان منم، دیوانه منم.
با وقوع انقلاب اسلامی و ممنوع شدن صدای خوانندگان زن، الهه هم از جمله هنرمندان سرشناسی بود که به ترک ایران پرداخت و ساکن لندن شد.
6 سالش اصلا نتونستم کار کنم، یعنی از نظر روحی واقعا آمادگی نداشتم، ولی الان روی صحنه برگشتم. برای هموطنام یعنی برنامه میذارم، همه آهنگای قدیمی منو میخوان، یعنی خاطره میخوان. روزهای زمانه است، لب همان لب بود، در این حال مستی بیشتر گلها رو میخوان.
الهه 29 سال در خارج از ایران ضمن اجرای کنسرت چند ترانه هم به دیگر ترانه‌هایش افزود، ولی این گونه ترانه‌ها چندان در میان مردم گل نکرد. الهه در اواخر زندگی 73 ساله خود، زمانی که دریافت بیماری سرطان کبدش درمان ناپذیر است، به تهران بازگشت و 3 ماه بعد در 24 مرداد ماه سال 86 خورشیدی از این دنیا رفت.
رفتم به قربت یادم نکردی، با دو خط نام شادم نکردی، از دام غم رو آزادم نکردی، بازم امشب مثل همیشه یادت از دل بیرون میشه.
پس از شنیدن صدای الهه به پایان صبحانه با خبر امروز میرسیم. روزی خوش و بی‌درد سر داشته باشید.